ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. گفتگوهای نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان بشار اسد در ژنو پایان یافت. وزارت دفاع اوکراین به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد. یوکی آمانو میگوید زمان پرداختن به مسائل دشوارتر در پرونده اتمی ایران است. درود شنوندگان ارجمند. گفتگوهای نمایندگان حکومت بشار اسد و مخالفانش با میانجیگری اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل در امور سوریه امروز در ژنو پایان یافت. اخضر ابراهیمی با اعلام این موضوع در نشستی خبری گفت:
This is a very modest beginning, but it is a beginning.
اگرچه این مذاکرات آغاز بسیار کم دستاوردی بوده است، اما باید آن را شروع بدانیم برای آنچه که می توانیم در آینده بنا کنیم. دو طرف برای دستیابی به یک راه حل سیاسی به این گفتگوها پیوستند. اخضر ابراهیمی همچنین گفت که طرفین مذاکره درباره اینکه باید هرچه سریعتر نقطه پایانی بر رنج‌های بیشمار مردم سوریه گذاشته شود توافق داشتند. با این حال او تاکید کرد که گروه‌های حاضر در ژنو برای حل و فصل بحران به روش‌های کاملاً متفاوتی باور دارند. وزارت دفاع اوکراین امروز به رئیس جمهوری آن کشور هشدار داد برای حل بحران سیاسی موجود گام‌های فوری بردارد. بنابر اطلاعیه مطبوعاتی وزارت دفاع اوکراین، مقامات ارشد آن وزارتخانه از ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری آن کشور خواستند در مقام فرمانده کل قوا تمهیداتی برای بازگرداندن آرامش به کشور در پیش گیرد. همزمان دفتر حقوق بشر سازمان ملل خواستار انجام تحقیقاتی مستقل برای بررسی مواردی چون مرگ، آدم ربایی و شکنجه در اوکراین شده است. از سوی دیگر جان کری وزیر امور خارجه آمریکا قرار است در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ برای اولین بار با دو تن از رهبران مخالفان دولت اوکراین دیدار و گفتگو کند. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید پس از پیشرفت‌های اخیر در پرونده هسته‌ای ایران زمان آن رسیده است که برای حل مسائل دشوارتر گفتگو شود. وی در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری فرانسه ابراز امیدواری کرده است که ابعاد نظامی احتمالی در برنامه هسته ایران محور گفتگوهای بعدی باشد. تهران همواره وجود ابعاد نظامی در فعالیت‌های هسته ایران را رد کرده است. توافق نهایی بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر پرونده هسته ایران در دور بعدی مذاکرات مشخص خواهد شد. مذاکراتی که مکان و زمان برگزاری آن هنوز به طور قطع روشن نیست. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اتحادیه اروپا میگوید که هنوز بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 بر سر زمان و مکان برگزاری دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران توافقی صورت نگرفته است. این در حالی است که پیشتر یک مقام روسی اعلام کرده بود که طرفین توافق کردند. خبرگزاری روسی اینترفاکس روز جمعه 11 بهمن به نقل از میخائیل اولیانوف مقام ارشد وزارت امور خارجه روسیه نوشت که دور بعدی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز 29 بهمن در شهر نیویورک برگزار خواهد شد. آقای اولیانوف حتی تاکید کرده است که طبق توافقات این مذاکرات در سطح مسئولان سیاسی انجام می شود. با این حال مایکل مان سخنگوی رئیس سیاست خارجه اتحادیه اروپا با رد این گزارش به خبرگزاری رویترز گفته است که گفتگوها در این باره همچنان ادامه دارد. پیش از این سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نیز اعلام کرده بود که این مذاکرات با حضور کاترین اشتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اواخر بهمن ماه در شهر نیویورک برگزار می شود. ایران اما هنوز این خبر را تایید نکرده است. با این حال سخنان اخیر عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد ایران حاکی از کلیدی بودن این دور از مذاکرات است. آقای عراقچی گفته است طی این مذاکره تکلیف همه چیز مشخص خواهد شد و دوره زمانی هم که ایران باید به توافقنامه ژنو در مورد فعالیت هسته‌ای پایبند باشد تعیین می‌شود. بر اساس آنچه در توافقنامه ژنو آمده، ایران متعهد است تا فعالیت‌های اتمی خود را محدود کند و غرب نیز در قبال آن تحریم‌ها را سبک‌تر سازد. اما در روزهای اخیر مقامات ایرانی و آمریکایی تفسیرهای متفاوتی از این توافقنامه ارائه دادند. به عنوان مثال مذاکره کنندگان ایرانی می‌گویند که در توافقنامه ژنو حق ایران برای غنی‌سازی اورانیوم به رسمیت شناخته شده، اما مقامات آمریکایی اعلام کردند که در این توافقنامه به هیچ وجه این مسئله عنوان نشده است. اختلاف نظرها در این باره سبب شده تا مذاکرات بعدی ایران و گروه 5+1 از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.
سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. با اجرای توافقنامه ژنو و سبک شدن نسبی تحریم‌های اقتصادی علیه ایران، حال این سرمایه‌گذاران اروپایی‌اند که بخت خود را برای ورود یا بازگشت به بازار ایران آزمون می‌کنند. سرمایه‌گذارانی که بیش از هر نقطه‌ای در اروپا از فرودگاه پاریس راهی تهرانند. آرش حسنی.
خودروسازان و قطعه‌سازان جاده مخصوص کرج این روزها منتظر میهمانان مهمی هستند. شرکای فرانسوی ایران خودرو و سایپا از پاریس به تهران می‌روند تا شاید چرخ‌های خودروسازان ایرانی روان‌تر از روزهای تحریم بچرخد. پیش از این برخی رسانه‌های داخل ایران همچون ایسنا از انجام هماهنگی لازم برای سفر هیئتی از مسئولان پژو، بزرگترین خودروساز فرانسوی و شریک کاری ایران خودرو به تهران خبر داده بودند. بر اساس آن اخبار، قرار است تا مسئولان پژو در هفته جاری به تهران سفر کنند. رنو، دیگر خودروساز فرانسوی نیز هفته گذشته از ارسال نخستین محموله قطعات یدکی مورد نیاز برای مونتاژ خودرو در ایران خبر داده بود. این خبر که به نقل از ژیل نورمان، مدیر منطقه‌ای رنو به رسانه‌ها راه یافته بود، در پی ابراز تمایل کارلوس گون، مدیر اجرایی رنو نیسان اتفاق افتاد. کارلوس گون در حاشیه 44مین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ از اشتیاق رنو برای بازگشت به ایران خبر داده بود.
بله ما می‌خوایم این کار رو وقتی که تحریم‌ها برداشته شد انجام بدیم، اما فکر نمی‌کنم قبل از هر موافقتی بتونیم این کار رو انجام بدیم. حضور رئیس جمهوری ایران اینجا خبر خوبیه که نشون میده این روند در حال پیگیریه. امیدواریم که نتیجه مثبتی داشته باشه. اما پیش از به نتیجه رسیدن اون نمیتونید انتظار داشته باشید که سرمایه‌گذاری یا فعالیت اقتصادی اتفاق بیفته. You can expect anything to happen
economically or in terms of investment. آقای گوسن در این حال پنهان نکرد که بازار 75 میلیون نفری ایران چیزی نیست که بتوان به سادگی از آن گذشت. او به بلومبرگ درباره بازار بی‌رقیب ایران در منطقه چنین گفت:
ایران بزرگترین بازار خاورمیانه است. امروز حتی بعد از اعمال تحریم‌ها بازار ایران شامل خرید و فروش 700 تا 800 هزار دستگاه خودرو که بزرگترین بازار در خاورمیانه محسوب میشه. در صورتی که تحریم‌ها برداشته بشه، این میزان میتونه تا 50% رشد بکنه و به 1 میلیون تا 1.5 میلیون دستگاه خودرو برسه. خب این یک فرصت بزرگ برای خریداران ایرانی و خودروسازان جهانیه.
حال در آستانه سفر مسئولان پژو به تهران، علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت 11 گفته بیش از 100 شرکت و سرمایه‌گذار فرانسوی برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کردند. اگرچه آقای ربیعی نامی از این شرکت‌ها نبرده و برنامه دقیقی از حضور فرانسوی‌های مشتاق به حضور در ایران ارائه نکرده است، اما روزنامه وال استریت ژورنال چندی پیش خبر داده بود که هیئتی بزرگ از سرمایه‌داران فرانسوی قرار است تا اواسط بهمن ماه به تهران سفر کنند. در میان شرکت‌هایی که وال استریت ژورنال احتمال داده بود مدیران آنها در میانه بهمن به تهران سفر خواهند کرد، نام شرکت‌های بزرگ فرانسوی فعال در حوزه انرژی همچون آلستوم و جی دی اف سوئز قرار داشت. از دیگر شرکت‌های فرانسوی که نام آن برای ایرانی‌ها بسیار آشناست، شرکت توتال غول نفتی فرانسه است که در هفته‌های گذشته مدیران توتال نیز از تمایل خود برای بازگشت به حوزه نفت و گاز ایران سخن گفتند. فرانسوی ها پیش قراولان اعضای اتحادیه اروپا در رسیدن به بازارهای ایران پس از اجرای توافقنامه ژنو و کاهش بخشی از تحریم ها بودند. آنها در هفته های اخیر تلاش کردند تا سهم خود را از بازار 75 میلیون نفری ایران افزایش دهند. بر اساس آمار گمرک ایران در 9 ماه نخست امسال ارزش تجارت ایران و فرانسه به 412 میلیون دلار رسیده، رقمی که نسبت به مدت مشابه پارسال کاهشی 47% را تجربه کرده است.
آرش حسن نیا از رادیو فردا گزارش می‌داد. در هفته 25 دیدارهای دسته برتر فوتبال باشگاه‌های ایران که ساعتی پیش پایان یافت، رقابت در هفته‌های پایانی لیگ برتر تنگاتنگ شده و 5 مدعی قهرمانی در بالای جدول همچنان در کورس قهرمانی هستند. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا همراه ماست. آقای غریب با درود بر شما، از نتایج دیدارهایی که همین ساعتی پیش پایان یافت بگین.
درود بر شما آقای خمسه‌پور و همه شنوندگان محترم رادیو فردا. همونجور که اشاره کردین رقابت داغ بالای جدول. از تیمای بالای جدولی امروز استقلال تهران در کرمان برابر مس 1-1 مساوی کرد. فولاد خوزستان تیم دوم جدولم در کرج با سایپا بدون گل مساوی شد. نفت تهران در انزدی 2-0 به ملوان باخت. نفت تیم سوم جدول بود. با توجه به این نتایج پرسپولیس که آخرین بازی رو بعد برگزار میکرد در ورزشگاه آزادی، ساعتی پیش بازیش تموم شد، 2-0 تونست سپاهان رو توی بازی داغ و جنجالی ببره. سپاهان یارش رو از دست داد، 10 نفره شد. با این نتایج الان جدول به این صورتی که استقلال و فولاد خوزستان هر دو با 47 امتیاز ردیف اول و دوم هستن به خاطر تفاضل گل، پرسپولیسی اومدن ردیف سوم 44 امتیازی شدن. با توجه به اینکه نفت تهران هم 44 امتیازیه، پرسپولیسی تفاضل گلشون بهتره و نفت تهران چهارم، سپاهان 43 امتیازی موند و جای پنجم. تراکتورسازی هم امروز در تبریز مقابل داماشه گیلان 0-0 مساوی کرد. آقای خمسه‌پور، کم گل ترین بازی لیگ برتر بود. 8 تا بازی فقط 6 تا گل داشت، 5 تا بازی 0-0 شد. تراکتورسازی رو عرض کردم با داماشه گیلان در تبریز. استقلال خوزستان در اهواز مقابل فجر سپاسی 0-0 کرد. راهن هم در تهران 0-0 مقابل سبای قم. زوباهن در اصفهان 0-0 در مقابل گسترش فولاد تبریز.
آقای غریب، حالا از فوتبال باشگاه برتر ایران بریم به سوی تیم ملی. قرار هستش اونگونه که گزارش ها حاکیه، روز شنبه فردا از پیراهن تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی برزیل رونمایی بشه، اون هم با طرح یوسپلنگ ایرانی که برخی گزارش ها حاکیه که گویا تاییدم شده، فیفا تایید کرده اون رو. آیا شما این گزارش رو دیدین؟
بله، فیفا تایید کردم اونجور که آقای خمسه‌پور اشاره کردی، فردا رونمایی میشه. اما یه اتفاق جالب افتاد امروز آقای خمسه‌پور. برنامه ورزش و مردم شبکه اول سیما، آقای کارلوس کیروش اومد با آقای بهرام شفیع تهیه کننده این برنامه صحبت کرد. کیروش برای اولین بار جوش آورد حسابی، هم به باشگاه استقلال و هم به سپاهان، یعنی مربیان آقای قلعه‌نویی مربی استقلال و آقای کرانچار مربی سپاهان رو بهشون برخورد کرد. گفت اصلا لیگ به خاطر اینها برنامهش به هم خورده و خلاصه حسابی از وزیر ورزش انتقاد کرد و از مردم خواست که بخوان از مسئولان کشور اگه تیم ملیشون در جام جهانی بخواد بازی خوبی بکنه باید برنامه کارلوس کیروش انجام بشه. ایشون میگفت بلافاصله بعدش صحبت از این شد که آقای روحانی دستور داده به آقای محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان با آقای کارلوس کیروش پس فردا تو دفتر وزیر حاضر بشن، هر چی آقای کارلوس کیروش میخواد در اختیارش بذارن. تو هفته گذشته تو اخبارا داشتیم آقای خمسه‌پور که اردوی تدارکاتی تیم ملی فوتبال که قرار بود تو آفریقای جنوبی برگزار بشه به خاطر کوچ چند تا بازیکنی که چند هفته گذشته از تیم استقلال رفتن لیگ‌های قطر و کویت به هم بخوره، خلاصه جنگ مغلوبه شد. از اون ور امیر قلعه‌نویی مربی استقلال اعلام آمادگی کرد مناظره بکنه با آقای کارلوس کیروش. آقای کارلوس کیروش گفته بود من وقتشو ندارم. خلاصه این اتفاقات باعث شده که وضعیت الان تیم ملی یک مقدار بغرنج بشه. اگر بتونه وزیر ورزش خواسته های آقای کارلوس کیروش رو برآورده بکنه، من فکر می‌کنم دوباره این قطار تیم ملی که ریل خارج شده دوباره برگرده به مسیر اولیه. اگر نه که باید شاهد تنش‌های دیگری خواهیم بود در باشیم در روزهای آینده.
سپاسگزاریم فریبرز غریب، گزارشگر ورزشی رادیو فردا، ما را در جریان تازه ترین تحولات در عرصه فوتبال کشور، اون هم در فاصله چند ماه به آغاز بازی های جام جهانی فوتبال، بزرگترین جشنواره فوتبال در سال 2014 جام جهانی برزیل قرار می داد. فشرده خبرها 23 دقیقه ایران.